سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن مطالب خبری. احمد رضا رادان فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران یک بار دیگر بر تصمیم کشورش درباره اخراج 2 میلیون مهاجری افغان فاقد اسناد قانونی تا پایان سال جاری خورشیدی خبر داد. رادان روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که از آغاز سال خورشیدی تا حال 500 هزار افغان فاقد اسناد را بازداشت و از ایران اخراج کردند. در گفته ای او در این مدت 250 هزار پناهجوی دیگری افغان به گونه داوطلبانه ایران را ترک کردند. فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران به مالکان اصناف در کشورش هشدار داد که در صورت فراهم کردن شغل و اسکان به اتباع خارجی بدون اقامت قانونی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در این اواخر گزارش از افزایش فشارها بر مهاجرین افغان در ایران خبر داده و هر از گاهی از بدرفتاری با افغانها در این کشور ویدیوهای هم در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. مقام‌های ایرانی می‌گویند که پروازها در میدان‌های هوایی این کشور پس از چند ساعت توقف پس سر گرفته شده است. اداره هوانوردی ایران شام دیروز اعلام کرد که به دلیل محدودیت عملیاتی پروازهای برنامه ریزی شده دست کم 2 میدان هوایی بزرگ مهرآباد و امام خمینی از ساعت 9 شب تا 6 صبح لغو شده است. تای جعفر یازرلو سخنگوی نداره با آنکه درباره این محدودیت جزئیات بیشتر نداده، اما بر اساس گزارش های ایران به دلیل حراس از حملات احتمالی اسرائیل این اقدام را روی دست گرفته بود. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که سخنگوی اداره هوانوردی ایران صبح امروز به خبرگزاری ارنا گفته که امور پروازها از سر گرفته شده است. ایران سه‌شنبه گذشته حدود 200 موشک بر اسرائیل شلیک کرد که اسرائیل در واکنش هشدار داد که به این حمله در زمان مناسب پاسخ خواهد داد. سفارت چین در اسلام آباد تایید کرده که 2 چینایی در انفجار در مقابل میدان هوایی کراچی پاکستان کشته شدند. این سفارت صبح امروز در اعلامیه این حمله را تروریستی خوانده و گفته که در این حمله 1 چینایی دیگر زخمی شده است. سفارت چین در اسلام آباد از حکومت پاکستان خواسته که این حمله را بررسی و عاملان آن را مجازات کند. پیش از این گزارش شده بود که در این حمله 2 تن کشته و دست کم 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس و مقام‌های محلی پاکستان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفتند که این رویداد شب گذشته در نتیجه انفجار یک تانکر رخ داده است، اما جدای طلبان بلوچ این حمله را انتحاری خوانده و مسئولیت آن را به عهده گرفته است. این گروه در اعلامیه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده مدعی شده که هدف سرمایه‌گذاران چینایی انجینران و کاروان نظامی بوده است. پیش از این نیز بر کارکنان چینایی در پاکستان حملات مرگبار صورت گرفته است. گروه تنروی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود در پیامی از حمله 7 اکتبر 2023 بر اسرائیل تمجید کرده است. این حمله که 1 سال پیش از امروز از سوی جنگجویان حماس در مناطق مختلف اسرائیل راه‌اندازی شد، باعث شد که نوار غزه شاهد درگیری های شدید بین اسرائیل و حماس شود که هنوز هم ادامه دارد. خلیل علیه یکی از اعضای حماس مستقر در قطر در پیام ویدیویی روز گذشته خود گفت که حمله 7 اکتبر سال پیش به گفته او توهمات اسرائیل درباره برتر بودنش از دیگران را از بین برد. همزمان با این هرز هالوی لیدر سیز اسرائیل روز گذشته به سربازان کشورش گفت که اسرائیل در حال یک جنگ طولانی است و کسانی را که بر این کشور حمله میکنند نابود خواهد کرد. و تیم ملی برزیل قهرمان جام جهانی فوتسال 2024 شد. در بازی نهایی این جام که شام گذشته برگزار شد، تیم برزیل 2-1 توانست تیم ارجنتین را شکست دهد. در بازی دیگر که برای کسب سوم این جام روز گذشته برگزار شد، تیم اوکراین توانست 7-1 تیم فرانسه را شکست دهد و مقام سوم را از آن خود کند. ازبکستان میزبان این جام جهانی بود. جام جهانی فوتسال 2024 در 14 سپتامبر آغاز شد و تیم ملی فوتسال افغانستان برای نخستین بار به این جام راه یافت و در آن بازی کرد. پاکستان در حالی که از درگیری با طالبان افغان در مرز ایالت بلوچستان خبر داده است، حکومت طالبان در اعلامیه به اسلام آباد پیشنهاد کرده که با مخالفان خود گفتگو کند. وزارت خارجه طالبان دیروز در اعلامیه با اشاره به تحولات اخیر در پاکستان گفت که بهترین راه در برابر خواسته های مشروع مردم تفاهم است. در این اعلامیه از کدام فرد و گروه مشخص نام برده نشده، اما حکومت پاکستان اخیراً از گفتگو با تحریک طالبان پاکستان خودداری کرده و فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرده است. پرشان نگاه این موضوع را دنبال کرده است.
پاکستان از درگیری با نیروهای طالبان افغان در منطقه مرزی نوشکی ایالت بلوچستان خبر داده. حکومت طالبان در این مورد هنوز چیز نگفته، اما امجد سمرو معاون کمیساری پلیس نوشکی شام گذشته به بی بی سی ادعا کرده که تلفات سنگین به طرف افغانستان وارد کردند. این ادعا در حال صورت گرفته که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق با نشر اعلامیه گفت که تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان به سطح نگران کننده رسیده است. او به وضعیت جاری در پاکستان اشاره کرده و گفته که ممکن ادامه این وضعیت بر تمامی منطقه تأثیر منفی بگذارد. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاهی امور سیاسی در مورد نگرانی حکومت طالبان در پیوند با وضعیت جاری پاکستان میگوید:
این به معنی نمیستند که مثل که پاکستان بعضی وقت در مورد سیاست داخلی افغانستان صحبت میکند، در بعضی از کنفرانس ها پاکستان میگوید که باید طالبان یک حکومتی برای همه اقوام و همه اقشار جور کند، برای اونا در حکومت شان جای بده. این یک جواب آن اظهارات پاکستان هستند. دوم این که روز به روز روابط دو کشور به طرف چالش و مشکلات می رود و پاکستان در مورد مسائل سیاسی و سلیقوی داخل افغانستان صحبت میکند، در جوابشان طالبان هم مستقیم در مسائل سیاسی پاکستان، در مسائلی که داخلی پاکستان از در مورد اونا صحبت میکند.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که در مورد تنش‌های جاری در پاکستان نشر کرده نگفته که اسلام آباد با کدام مخالف سیاسی خود گفتگو نکرده است، اما حکومت پاکستان از گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی خودداری کرده. اسلام آباد که تی تی پی را دوست نزدیک طالبان افغان و گروه تروریستی می خواند، گفته که حاضر نیست که با این گروه و همچنان جدای طالبان بلوچ در بلوچستان وارد گفتگو شود. همزمان حکومت پاکستان با حزب تحریک انصاف پاکستان که مؤسسش عمران خان است مخالفت جدی دارد. حزب تحریک انصاف پاکستان می گوید که در انتخابات پارلمانی 8 فوریه تقلب گسترده در این کشور صورت گرفت و از این رو این حزب خواستار برگزاری انتخابات دوباره و آزادی عمران خان از زندان است. در دو روز گذشته نزدیک به 900 تن از حامیان حزب تحریک انصاف در جریان تظاهرات در اسلام آباد از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. همچنان این در حال است که وزارت داخلی پاکستان روز گذشته جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیرقانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. منظور پشتین رهبر این جنبش با نشر اعلامیه روز گذشته در واکنش به اقدام حکومت پاکستان گفت که این حکومت تمامی مرزهای دشمنی با پشتونها را شکسته است. این اقدام در حال روی دست گرفته شده که این جنبش در پیوند به بازداشت‌های غیرقانونی و ناپدید شدن پشتونها و دیگر مشکلات در خیبر پشتونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ در جمعه آینده آمادگی گرفته است. اما پلیس پاکستان تا اکنون 3 بار به محل برگزاری این جرگه حمله کرده، جایی که عامیان این جنبش پیشاپیش در آنجا تجمع کرده بودند. اعضای جنبش تحفظ پشتون میگویند که برای برگزاری این جرگه هنوز هم متحدند و آن را برگزار خواهند کرد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امروز در وطن ما زنان دختران ما امکانات برای وظیفه ندارند. دسترسی به دست آوردن اقلمنان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که به گفته وی وضعیت اقتصادی بد زنان در افغانستان ناشی از بیکاری و از دست دادن وظایفشان زندگی زنان را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. اما در این گونه وضعیت دشوار بعضی از زنان افغان توانستند برای خود و شماره از زنان دیگری زمینه های کاری را فراهم نماید که خانم لیلا امرخیل یکی از این زنان است.
من تقریبا در مدت 5 سال 800 نفر که شاگرد خانما و دختر خانما بودن، من اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشیم. اظهارات شماره از فعالان حقوق زن، با استقرار حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زنان از بیشترین حقوق انسانی و شرعیشان محروم شدند. به گفته این زنان، طالبان در طی 3 سال اخیر برای حضور زنان در تمام عرصه‌ها فرمان صادر کرده و محدودیت‌های زیادی وضع نمودند که به گفته این زنان، طالبان حق آزادی رفت آمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش و تحصیل، کار، صحت، عدالت و حتی حق اعتراض و آزادی بیان را از زنان گرفته و در آخرین فرمانشان حتی صدای زن محرم دانسته شده که از این رو زنان افغان بیشتر از پیش محدودتر شده و فقر گسترده بر زندگی آنها حاکم شده است. یک تن از زنان افغان که نخواست اسمی از او در اینجا برده شود، در مورد چالش هایی که امروز اکثر زنان در افغانستان با آن مواجهند می گوید:
مردم از گشنگی مرده است، زمستان پیش روی است، مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد، فقر زندگی می کنند، زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است، از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، اونا همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر 6 تن زن به خانه همین تمام مشکلات حل بسازن، من زن هستم حاضر هستم در خانه بشینم.
به گفته وی، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنان بدون محرم از خانه از جمله موارد محدودیت های نظام کنونی طالبان هستند که اقتصاد شمار زیادی از خانواده ها را شدیداً ضربه زده و چالش های را در زندگی آنان به وجود آورده است. فاطمه یکی از زنان دیگر افغان با گپ های در این مورد:
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، امروز که در وطن ما زنان دختران ما جایی برای درس خواندن ندارند، امکانات برای وظیفه ندارند، دسترسی به دست آوردن اقلمنان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند، حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروشات بگیره، در غیر از اون مغازش هم اورلاک میکنن. و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیتی در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنند، دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنهای افغانستان تحت فشار هستند و مشکلات چون به اندازه زیاد است در هر زمینه.
بیشتر شهروندان کابل هم با تایید سخنان این زنان میگویند که مشکلات اقتصادی این زنان را مجبور ساخته تا دست به گدایی بزنند و لقمه‌نان برای اولاد خود فراهم کنند. سید مصطفی باشنده شهر کابل هم با تایید این موضوع می گوید.
تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند که بسیار رقتبار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است. و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از اینکه سرپرست خانه‌شان نداشتند، اولاد بزرگ نداشتند و یا شوهر ندارند، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتند و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنند و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شب باید به دست بیارن، که این خود در یک جامعه باعث میشه که جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است، جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام، متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنها پرداخته نمیشه. زنها از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم دخترکای خردی که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن، به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخوانن، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد. بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
آزیتا نژند یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان می گوید، زنان افغان به خصوص آن در زنانی که سرپرست ندارند، اکنون به خاطر پیدا کردن یک لقمنان مجبور شدند دست به هر کاری بزنند و حتی اولاد خود را بفروشند.
بختر از اینکه اینا زندبانان، بختر از اینکه مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن، یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردیم ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن، که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت شوارایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جان آید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. حالا که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است. متاسفانه جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به همون کسی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود گرده خود یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کتینیم. این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشیشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن بیرون از کشور میرفتن.
با گفته ای وی وضعیت کنونی زنان در افغانستان در هیچ دوره از تاریخ نبوده که حالا این زنان تجربه میکنند، زیرا طالبان همه ساحات زندگی را بر زنان افغان تنگتر ساخته و آنان را از همه امکانات زندگی محروم کردند. اما در حالی که به گفته برخی از حقوقدانان افغان کار کردن حق طبیعی زنان است و آنها حق دارند مانند مردان در بیشتر فعالیت‌های اجتماعی سهم بگیرند که باید برایشان زمینه‌های کاری فراهم شود. ذبیح‌الله بها استاد حقوق جزا و جرم شناسی در یکی از پانتون‌های شخصی در کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
دامه کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق اینا است، حقشان است. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، یک بحران بسیار بسیار کلان است و بر از اینا وقتی دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. مادر که تنها سرپرست برای این یتیم ها است، دستش هم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنه به شار. اینمی طفل خورد مادر را باید حمایت بکنه، با مادر نان پیدا بکنه. اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده افغانستان چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ این واقعا یک بحران بسیار کلان است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. من هیچ رایی نمیفهمم، من هیچ نمیفهمم که چی باید شود، چی باید بکنم.
بعضی از زنان افغان با تحمل همه مشکلات و مشقات زندگی توانستن حرفه را فرا بگیرن و از این طریق شرایط کاری را برای خود و زنان دیگری هم فراهم بسازند. خانم لیلما امرخیل رئیس شرکت امرخیل در کابل یکی از این زنان است که به گفته خودش او در سن خردی حرفه چرمدوزی را فرا گرفته و با این حرفه توانسته زندگی خود را پیش ببرد. خانم مرخیل در مورد کارش و اینکه چگونه و از کجا کار خود را شروع کرده است میگوید:
ما در سن 19 ساله ما با کار آغاز کردم که وقت ما مهاجر بودیم، در ایران بودیم و در ایران مشکلات زیادی را داشتیم و خانمایی بودند که هم مثل مواری مشکلات داشتن، چون از طرف دولت ایران بر ما اجازه داده نمی شد که ما اونجا رسمی فعالیت داشته باشیم. از اون لحاظ ما در مسجد جمع می شدیم و همونجا ما در بخش صنایع دستی مردوزی کار می کرد و در ایران به مدت 9 سال من اونجا در بخش دیزاین لباس عروس کار کردم و بعد از اون به کشور خود بازگشتم و در اینجا فعالیت شروع کردم و اولین کارم که بود ما به خانما در بخش موردوزی، دستوزی، آینه دوزی را یاد می دادم و بعد از اینکه من کار خود آغاز کردم کار هم می کردم، در صورتی که 4 اولاد داشتم و نفقه اولاد ما بالای خودم بود و کسی را نداشتم که امرای ما کمک کنه.
خب خانم امرخیل، قسمی که خودتان گفتین با تحمل مشکلات زیاد و در شرایط سخت، چی در کشور و چی در دیار مهاجرت، یک حرفه را فرا گرفتین و کار کردین. خب با درک وضعیت کنونی زنان در افغانستان، حالا همکاری شما با زنان چگونه است و حرفه را به زنان چگونه آموزش میتین و چی تعداد زنان همراه شما در این بخشا کار میکنن؟
تقریبا 5 سال میشه که من فعالیت دارم. ما سنترهای آموزشی داریم در بخش خیاطی، صنایع دستی کار میکنیم و تقریبا در مدت 5 سال ما 1800 نفر شاگرد که در بخش خیاطی و صنایع دستی می باشد مفارق کردیم و به اونا اسناد هم دادیم و کسایی که از سنتر ما فارغ شدن زیادترشان امروی ما کارمند هستن، امروی ما کارم میکنن و یکان تایش هستن که مثلا میتونن بیان در سنتر امروی ما کار میکنن، زیادترشان از خانه امروی ما کار میکنن و چرمدوز، موردوز، دزدوز داریم، خیاط هم داریم و تولید ما که هست گنده افغانی هست. اما در مارکت تارتلایی که در موقعیتش در چاره یعقوب می باشه ما اونجا یک فروشگاه هم داریم و تولید گنده افغانی داریم، ما اونجا گنده افغانی را به فروش می بریم. ما تقریبا در مدت 5 سال 1800 نفر که شاگرد خانما و دختر خانما بودن ما اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی، چون ما اونا را آموزش مسلکی می دادیم و اسناد هم برشان دادیم. تقریبا 800 نفر یعنی زیادترشان کسایی هستند که امروی ما فعلا کار هم میکنند و اونا زیادترشان تقاضا بی دارن که اگر ما یک کاری باشه یعنی دائمی باشه، خیرس اگر پولش هم کم باشه درآمدش هم کم باشه اما یک تولیدی دائمی ما باید داشت. و فعلا مدلوی هفت یک سنترم است، یک سنترم دنای 5 است و یک سنترم دنای 11 که ما فعلا فعالیت هم داریم و همچنان در ولایت میدان مردک هم فعالیت دارم و اونجا ما هیئت مدیره هم هستم. دیگه ما میخواییم که به خانمایی که فعلا ما زیادتر خانمایی هستن که بیچاره بی سرپرست هستن، خانمایی که بی سرپرست هستن، دختر خانمایی که پدر ندارن نیاز نمیتونن فیس بر ما بتن، ما از اونا فیس هم نمیگیریم که امروشون کار کنیم و اونا را حداقل خودشون با پای خود استاد شون. همراه مقصد ما همی است که خانمایی که فعلا در شرایط بسیار مشکلات روبرو هستن میخواهیم که اونا یک مسلک یا یک عرفه یاد بگیرن و بتانن به پای خود استاد شون و یک نان حلال به دست بیارن.
خب خانم امرخیل، شما گفتم میتونین که او در زنانی که فعلا دستشان از کار گرفته شده بنابر وضع محدودیت های از سوی طالبان، نظر و گفتنی شما برای این خانم ها چی است؟
یعنی برای خانم ها مشکلات زیاد است، خصوصا او خانم هایی که امروی ما کار میکنن زیادترشان یعنی مشکلات زیادی دارن و زیادتر خانم ها بی سرپرست هستن، دختر خانم ها بیچاره پدر ندارن. ما از تو خانم ها و دختر خانم هایی که بی بضاعت هستن تا فیس نمیگیری و با مدت 6 ماه ما اونا را آموزش میدیم و اسناد هم برش میدیم به خاطر اینکه اونا با پای خود استاد شد. یک پیام برای خوارای نازنین خود دارم که وید خوارای ما که از یعنی وظیفه داشتن و از درس و تعلیم باز ماندن و نمیتونن که درس بخونن، اونا یک عرفه یا یک مسلک را یاد بگیرن که در بخش های خیاطی، موردوزی، چرمدوزی، دستوزی و همچنان قالین بافیس و بخش های آشپزی هم هست، شیرینی باب است، ترشی، آچار، یعنی میوه خشک در زمینه هم کار کنن و میتونن که یک تجارت خوب داشته باشن و بتانن که یک درآمد هم برای خودشان یا با فامیل خود داشته باشن. و ما میخواییم که خانم ها بیاین و اگر فریاد بگیرن تا اینده کشور ما و فرزندان ما تامین باشن.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم برای ما پیام بگذارید. ش شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یکی دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست کیمیای صنف 10. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می شود. در ادامه می خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست؟ ادامه درس را در تشریح استاد دنبال میکنیم.
امروز درس موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف 10 موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن میباشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری میشوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف K و به عدد 1 نشان داده میشود. اعدادی که برای این منظور استفاده میشود به نام نمبرهای کوانتوم یاد می شوند. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص می سازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف A نشان داده می شود. برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شوند. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار زیل است. از 1 الی 7 KLMNOPQ مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در N مساوی به 1 جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف L نشان داده می شود یا به شکل لمدا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار زیل است. S 0, P 1, D 2 و F 3 دارای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق و توسط عدد کوانتومین بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی با 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. به همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که N مساوی با 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که N مساوی می شود به 2، مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی N دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط اعداد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی به 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای N مساوی به 1 L دارای 1 قیمت بوده که 0 است. برای N مساوی به 2 L دارای 2 قیمت بوده که 0 و 1 است و برای قیمت N 3 L دارای 3 قیمت بوده که 0, 2 و 1 می باشد. و برای این مسایل بچار الدارای چار قیمت بوده که 0, 1, 2 و 3 می باشد. این هم در تصویر قسمی که شما می بینید. نمبر کوانتم فرعی به نام نمبر کوانتم وانتم زاویوی نیزیاد می شود. سوم نمبر کوانتم مغناطیسی می باشد که به حرف ML نشان داده می شود. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان می دهد که فرمولشان می باشد ML مساوی می شود به 2L جمع 1 می باشد. اگر L مساوی به 0 باشد و 0 وضع شود ML مساوی می شود به 1، چرا که 0 جمع 1 پس 1 می شود. و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال می باشد و اگر L مساوی به 3 وضع شود ML مساوی می شود به 7 حاصل می شود. و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای 7 اوربیتال می باشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که سواحه قیمت های آنها از منفی L الی مثبت L می باشد. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیند که منفی 3 الی منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 می شود. نمبر کوانتم چهارم نمبر کوانتم اسپین می باشد که به حرف S نشان داده می شود. نمبر کوانتم اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد و به مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 نشان داده می شود. مثبت 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت به عقربه ساعت و منفی 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت به عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را اختیار می کند. مثال اگر نمبر کوانتم اصلی این مساوی به 3 و نمبر کوانتم فرعی این مساوی به 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتم مغناطیسی MY را دریابید. حال نمبر کوانتم مغناطیسی MY با یا ML با نمبر کوانتم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی L الی مثبت L می باشد. بنابراین زمانی که کوانتم فرعی منفی 1 شد، پس از منفی 1 0 الی مثبت 1 می باشد. مثال اگر نمبر کوانتم اصلی N 3 باشد و نمبر کوانتم فرعی 2 باشد، نمبر کوانتم مغناطیسی را پیدا می کنیم از مثبت 2 الی منفی، از منفی 2 الی مثبت 2 می باشد. منفی 2 منفی 1 0 مثبت 1 مثبت 2. مثال چند اوربیتال در N مساوی به 3 و L مساوی به 2 وجود دارد. این کار خانگی شما باشد. حالا اصل پاولی هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش 2 الکترون را دارد و اگر در یک اوربیتال 2 الکترون وجود داشته باشد، دارای نمبر اسپین متضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون اوربیتال های سویه های فرعی P, D و F توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های طاقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفوا و یا قاعده کلچکوفسکی الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه N جمع L تعیین می شود. اگر N جمع L قیمت کوچک داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه N جمع L را برای 4S و 3D تعیین کنید. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الی مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. N جمع L مساوی به 4، N جمع L 4S، 4 جمع 0 مساوی به 4 و N جمع L 3D مساوی می شود 3 جمع 2 و 5. مثال با در نظر داشت اصل آفوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدار های فرعی S 5، 4D و یا 6B را اشغال می کند. S5 N جمع L S5 5 جمع 0 5 4 D D 2 می باشد 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشد 6 جمع 1 7. طوری که دیده می شود مجموع N جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد، بنابراین الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. یه هم یک معلومات اضافی است، اگر مجموعه این جمایل برای دو مدار یکسان حاصل شود، الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال میکند که دارای قیمت این کوچکتر باشد. با طور مثال اگر الکترون ها از دو مدار S 5B و 6S در ابتدا 5B را اشغال میکند و از دو مدار CD و 5S در ابتدا CD را اشغال میکند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلوچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول‌های معیاری پرداخته می‌شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می‌کند و در آن می‌شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد. که یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول، برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی. عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکله محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورتی که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه N مساوی میشه M بر V M M بر M استفاده میکنیم که در رابطه فوق M کتله ماده و M بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید، در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است، موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 دارد. زمانی که 23 با 34 جمع شده 57 به دست میده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم، در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان سیم و نمک در F مول آب هر گزیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه با N1 بر N مجموع N ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته، 3 تقسیم F جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3. و اگر از آب را بخواید F تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکله محلول هست که مساوی میشه به M1 بر مجموع M ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نمایید. اگر فیصدی را از پیش شما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که M1 بر مجموع M ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهد که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16 فیصد میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر از آب بخواهد 0.83. و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 می باشد. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم فیصدی هم به دست میاد. 15 بر 150 ضرب 100. پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد 10 ضرب 1 10 فیصد. غلظت مولر و یا مولارتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول با غلظت دو مولر یا محلول به دست می آید که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولارتی را به CM تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، بس برای محاسبه مولارتی رابطه ذیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد مولارتی از رابطه ذیل استفاده میشه که N ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولر ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M کوچک کتله یک ماده به گرام و ام بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، به خاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحد لیتر میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما میبینید 1000 میلی لیتر یک لیتر میشه. این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و ولیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره یعنی وزن مولکولی سدیم هیدروکساید مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000 یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد ذیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولشون 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هیدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد غلظت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم نرمالتی از رابطه ذیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه ذیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی می شود وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز با ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد از رابطه ذیل استفاده می کنیم که این مساوی میشه M ضرب 1 لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه. ای کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد این محلول عبارت از محلول یک مولر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 هم امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده، و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم، یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشه که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم، از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه، و همچنان اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمام از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروپ میتلین یا رابطه سیجدو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم، این یک مرکب میتایل است. بله، زمانی که با این میتایل یک سیجدو اضافه شود، C2H6 برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد، و بین میتایل و ایتایل یک CH2 فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از هر دو موجود است. این در حقیقت CH4 هست. و همچنان بین CH2H6 و CH3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است، و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف 11 دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف 12 الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته، بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. بوی تو بیاور دو پیام رسانی، بوی تو بیاور دو پیام رسانی. سلامت نرسانی، یا صبح دم از رشک سلامت.